أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بخش پایانی سوره بارک حاقه که در بیان قسم دوم اهل قیامت است، فرمود بعد از بررسی اعمال عده‌ای که موفق شدن و نام اعمال به دست راست رسید که به بهش میرسند و متنعمند، اما این گروه دوم که کتاب و نامه اعمالشون به مشعمشون میرسد، این ناله ها را دارند و این افسوس ها را دارند. گرچه در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه تقریبا مردم را به پنج قسم تقسیم فرمود، اما اینا تقسیم های طولی هستند نه تقسیم های عرضی. تقسیم عرضی بالاخره یا حق است یا باطل، یا ایمان است یا کفر، یا بهشت است جهنم. اما بهشتی ها درجاتی دارند، جهنمی ها درکاتی دارند، بالاخره از این دو قسم بیرون نیستند. اونا که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا بالاخره توزین می شود و البته من یشفع ارحم الراحمین است. برای انبیا و اولیا مخصوصا برای اهل بیت علیهم السلام شفاعت هست، برای عالمان دین که در دنیا زحمت کشیدن عده‌ای را هدایت کنند، برای اونها حق شفاعت هست. اگر این شفاعت ها اثر نکرد، من یشفع ارحم الراحمین است. و اگر ذات اقدس اله شفاعت را صلاح ندونست، یک مقدار اینها عذاب میبینند، بعد بالاخره وارد بهشت میشوند. اونا که مخلد در نارن گروه خاصی هست، بنابراین از این دو حال بیرون نیست. پس تقسیم سوره مبارکه توبه که پنج قسم، سابقین اولینن، تابعینن، مهاجر و انصارن، خلط و عمل صالحن و آخر سیئانن و آخرون مرجعون الى امر اللهن، اینطور نیست که در قیامت هم پنج طایفه باشن. بالاخره در قیامت بعد از توزین اعمال معلوم شود یا اهل سعادتن یا اهل شقابت. لذا در سوره حاقه از همین دو گروه نام میبرد، عده‌ای که اهل سعادتند و عده‌ای که اهل شقاوت. عمده آن است که این گرفتاریان که اهل شقاوتند و کافرند، آیا به فروع هم مکلفند یا فقط کفار به اصول مکلفند؟ عمده بحث اخیر این است که باید به این آیات برسیم. فرمود اونا که نامه اعمالشون به دست شبشون میرسد، در بخش‌های دیگر دارد که یا من ورای زهر میرسد، اینها میگویند ای کاش ما چنین نامه را دریافت نمی کردیم. گاهی میگویند ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. همه را ما داریم میبینیم، نه اینکه در این نامه نوشته شده باشد که فلان شخص در فلان وقت این کار را کرده. این در خود دنیا بود دیگه یادش رفته که در 30 سال قبل یا 20 سال قبل چه کار کرده. چرا صد در دوران سالمندی که من یورد و الا ارزر الامر لکه الا یعلم بعد علم شیعا. این نامه اعمال اینطور نیست در اینجا نوشته باشد که فلان شخص در فلان وقت این حرف زده. خب این یادش نیست، متن اعمال را میبیند، لذا میبیند همه اینا کار منه. مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه این نام اعمال را میبیند. وگرنه خود انسان در دنیا که بود یادش نیست، مخصوصا در دوران سالمندی که غالبا به کم حافظگی مبتلا میشوند یادشون نیست، اما اونجا همه اعمال را میبینند نه اسامی اونها را. چنین شخصی میگد که ما لحاظل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. در این قسمت وقتی که خطرها را احساس کرد، حالا احساس قبل میکند، میگد لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش من نمیفهمیدم که حساب من چیست. یا لیتها کانت الغازیه، اون موت اولا که مرگ اول بود، ای کاش ما را برای همیشه جز اموات نگه می داشت، ما دیگه دوباره زنده نمی شدیم. خطرهایی که الان دامنگیر من شد این است: یک، ما اغنا عنی ما لیم، نه مالیم، نه ما اغنا عنی مالی، بلکه ما اغنی ما لی، اون چه برای من بود الان هیچ کدوم کار آمد ندارن. این مالی هم مال را شامل میشه، هم سایر شئون و جلال و شکوه هم سایر دار شامل میشه. اون چه که برای من بود، در توان من بود، الان هیچ کدوم اونها کارایی ندارن. ما اغنا عنی ما لیه، اون چه که برای من بود الان هیچ کدوم از اونها مشکل من حل نمی کنن. یکی از مصادیق مالیه مال است. خب نه اینکه ما اغنانی ما لهو، اون خصوص احد المصادیق است. اگر در تعبیرات دارد که ما اغنانه ما لو، یکی از مصادیق است، وگرنه این میگوید ما اغنانی ما لیه، اون چه برای من بود هیچ کدام از اونها کارمند ندارد. یکی از اونها مال است، شأن است، جلال است و امثال ذلک. بعد نه تنها کاری از اونها ساخته نیست، مشکل مرا حل نمی کنن، خودشم از بین رفتن. هلک عنی سلطانیه، اون سلطنت و نفوذی که من داشتم، می گفتم که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این از بین رفته. در بخشای دیگر دارد که این در دنیا که بود فکر میکرد که یحسب ان ماله اخلده، به آخرت که رسید میگه او کلن از بین رفته است، اون سلطنت و قدرت من هم رخت بربست، نه تنها از اونها کاری برای من ساخته نیست، بلکه خودشونم هوا ان منصورا رفته. این ناله های افسوسگونه این شخص دوزخی است. اونگاه دستور الهی که میرسد این است که خذوهو، این رو بگیرید، با اینکه این در بند اونهاست. فقلوهو، زنجیرش کنید، زنجیری کرده را به جهنم بیندازید، جهنم و رفته را تسلیه کنید. ما یک سلا داریم، یک سلا. سلا که ثلاثی مجرد است، همون روسوزیه، اما تسلیت و جهیم که باب تفعیل است، درون سوزی، روسوزی، بیرون سوزی، اطراف سوزی است که تسلیت و جهیم. اونجا که خیلی مبالغه است باب تفعیل به کار میره، اونجا که اصل ورودی در جهنم است، اصل سوختن است، فعل ثلاثی مجرد به کار میره. این رو روسوزی، درون سوزی کنید، برای که عقیدش بد بود درون سوزی کنید، عملش بد بود بیرون سوزی کنید. دست و پاش برسونید یک، نار الله المقده التي تطلع على افئدم، عمل کنید. دو، قلبش کافر بود، درون سوزی کنید. اعمال جوارح را انجام نداد، برون سوزی کنید. لذا هم نار الله الموقده دامنگیر می شود. همینا برای این هاست که تسلیت و جهیم است، نه یسلن نار. یسلن نار بار گروه دیگه است. فرمود سم فی سلسلتن، مگر این تو جهنم هست آزاد است. یه وقت هست میگن این جای وسیع باش و بسوز، اونجور هم نیست. این در دنیا تمام تلاش و کوششش این بود که جامعه را در فشار قرار بده، اونجا هم آزاد نیست. این تو نیست که یه جای وسیع رو بهش بدن بگن بسوز. این که این همه فشار به جامعه آورد، اون فشار رو اونجا میبیند دیگر. سم فی سلسلت زرعها سبعون زراعن، که این شاید ناظر به کثرت و امتداد و گستردگی این سلسله باشد. فسلکوه ایرا به بند بکشید، برای اینکه این همه رو به بند کشیده است. چرا؟ به چه دلیل این جور عذاب بر او تحمیل بشه؟ برای اینکه این نه به اصول دین عمل میشد نه به فروع دین. انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم، که خب ملحد بود، مشرک بود، کافر بود. ولا یهز علا طعام المسکین، به داد فقرا نمیرسی. این مسئله این که کفار مکلفه و فروع النسی مکلفه به اصول، از اصلی ترین بحث های قرآنی است. بالاخره چندین طایفه از آیات در قرآن کریم هست که نشون میدهد که جوامع بشری اگر در دنیا هم بخواهد به خوبی زندگی کنه باید این اصول رعایت کنه. یه سلسله آیات است مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جهانی است. یه سلسله آیات است که مربوط به قرآن کریم است که قرآن کریم جهانی است. طایفه سوم آیاتی است که دلالت میکند به اینکه تکلیف جهانی است. طایفه چهارم آیاتی است که از صحنه قیامت خبر میدهد که فلان کسی میسوزونن برای اینکه خدا را قبول نداشت نماز نمیخوند، فلان کسی میسوزونن برای اینکه قیامت قبول نداشت به فقرا نمیرسید، فلان کسی میسوزونن برای اینکه نه اهل زکات بود نه اهل توحید بود. این طایفه چهارم به خوبی نشون میدهد که کفارم به فروع همونطوری که به اصول مکلفن مأمورن. اما طایفه اولا که مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود تو رسول جهانی هستی و ما ارسلناک الا کافتا للناس الا رحمتا للعالمین، تو برای جهانی، برای عرب و عجم و شرق و غرب که نیستی، که برای این زمان و این زمین که نیستی. که دو تا رسالت هست که سمت اصلی شماست، یکی همگانی، یکی همیشگی، یکی لناس، یکی هم الی یوم القیامه. اگر وجود مبارک حضرت که هست همگانی و همیشگی است، پس بنابراین کفار همونطوری که به اصول مکلفه به فروع مکلفه. این ماله یکی دوتا آیه نیست، یک طایفه از آیات است که رسالت اون حضرت را کلی دائم همگانی همیشگی میدوند. اما طایفه دوم درباره خود قرآن کریم است که اون هم کلی است و دائم. الا ذکرال البشر، این حقوق بشر را دارد میگد، این برای عرب و عجم کار ندارد که. للعالمین نذیرن، کتاب جهانی است. خب اگر کتاب جهانی است، کلی است و دائم است، همه طبقات شان می شود. این طور نیست که فقط یک گروه خاصی رو در بر بگیرد. و در بخشایی که اصل نزول قرآن را تبیین میکند، میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، قرآن برای مردم است. حج را که ذکر میکند فرماید لله علی الناس حج البیت. حالا کسی که قبول ندارد نمیتونه بگه من کافرم، خب حالا امتناع به اختیار که لا یناب اختیار، اسلام بیار و کبرو. این که نگفت لله علی المؤمنین حج البیت، که فقط هر کسی جزء مردم است باید مکه بره، اون که مسلمان است که برای اون مکه رفتن یه امر عادی است، اون که کافر است باید اسلام بیاره و مکه بره. این امتناع به اختیار که لا ینافی الاختیار. پس این خود قرآن کریم جهانی است، طایفه دوم و بسیاری از آیاتش پیام جهانی دارد. طایفه سوم، وقتی میگیم طایفه سوم نه یعنی یک دلیل، حالا چون بحث ما تفسیری است نه بحث ما فقهی، فقط به اینها اشاره میشود که از طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر جهانی بودن این تکالیف اصلا و فرعا. اما طایفه چهارم در همین بخشای محل بحث است. در این طایفه چهارم دارد که اینا را در جهنم میبرند. چرا؟ برای اینکه اینا خدا را قبول نداشتن، یک به فقرا نمیرسیدند، دو خب یکی جزء اصول دینه، یکی مربوط فروع دینه دیگه. اگر چون چه این به فروع دین مکلف نباشد که استدلال نمی شود، تعلیل ذکر نمی شود، علت ذکر نمی شود که اینا چون به فقرا نمی رسیدن، حق فقرا نمی دادن، زکات نمی دادن، کفاره نمی دادن، صدقات نمی دادن. اگر هم کسی این گونه از وجوه به عهده او نیست، بالاخره رسیدن به فقرا واجبه دیگه. اون کسی که اطلاع دارد دیگری اطلاع ندارد، واجب عینیه. اگر چند نفر اطلاع دارند واجب کفاییه. مسئله رسیدن به فقرا این یه اصلیست، یعنی ما خیال میکنیم مثلا جز مستحبات این هاست. تعلیلات قرآنی در باره دوزخ انداختن اینه که چرا به داد فقرا نرسیدی؟ خدا این مسئولین چی رو باید جواب بدن خدا میدوند. فرمود به این که این طایفه چهارم دیگه چرا اینا رو جهنم میبرن؟ برای این که اینها توحید نداشتن، یک به فقرا نمی رسیدن، دو خب معلوم میشه این شخص به فروع دین هم مکلف است دیگر. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. این بیان نورانی هست، همین در نهج البلاغه بارها به عرضتون رسید. این که در المسکین رسول الله، اینا که نهج البلاغه را موضوعی بررسی کردن خیال کردن یکی از القاب پیغمبر مسکین است. منظور این است که کسی که مسکین است آمده از انسان کمک میخواهد، او را خدا فرستاده. اگر خدا نکرده او را رد کردی، حرف خدا را رد کردی. ان المسکین رسول الله. البته یه بیان نورانی تو روایات است که لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خوبیش اینه که بعضی از اینا دروغ میگن. اگر اینا واقعا راست بگن کسی از ما نمیمونه که. خب اینا همه شما تو مکاسب محرمه درسش دادید، مطالعه کردید که یکی از مکاسب محرمه تکدی همین کسبه هاست که پول ذخیره میکنن. اینجا در مکاسب محرمه است دیگه. تنها شیخ انصاری که فتوا نداد که یکی از کسب‌های محرم همین گداهای سر چهارراه و خیلی هاست که پولای فراوان دارن، تکدی شغل اونهاست. این جزء مکاسب محرم است. و اگر دروغ اونها نبود خدا احدی رو باقی نمی‌ذاشت. لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خوبیش اینه که بعضی ها دروغ میگن. اگر خدای ناکرده یک کسی راست بگه و آدم مراجعه بکنه و انسان مشکل او را حل نکند، خدا چه می کند معلوم نیست. می بینید درباره جهنم استدلال خدا در قیامت اینه که این تشویق نمی کرد. می بینید خدا نمی فرماید به این که این پول نمی داد. می فرماید این مردم را تشویق نمی کرد، دیگران را تشویق نمی کرد، خیرین را تشویق نمی کرد به داد فقرا برسید. اداد نمی زد، فریاد نمی زد، نمیگه لا یطعم که. تحذیر یعنی ترغیب، تشویق. ایت اداد نمی زد، نمی گفت به داد فقرا برسی، حالا باید بسوزه. خب چرا؟ برای که روزی فقرا را ذات اقدس الهی یقینا نازل کرده. دیگران صد رزق کردن، هیچ کس نیست الا قال الله رزقها. این آیه 6 سوره بارکه هود چیه؟ فهمو تمام این مار و اقرب ها شما چه کار دارید؟ رو سمیه این آیله منم و ما من دابته با علام تعبیر کرده. فرون خوک نجس العین حرام گوشته، فرون خرس 6 ماه باید تو برف بخوابه، تو چه کار داری؟ من باید اونقدر غذا بدم که 6 ماه بخوابه. الا غن الله رزق، تمام ما را اقرب آیله منه، من روزی میتم. حالا یه گرگی روزی کسی رو میگیره، او رو شما باید اصلاح کنی، و اگر اصلاح نکردید من هر دو رو اصلاح میکنم. اینه که میگه این کافر چرا تشویق نمیکنه به کمک فقرا، تحذیر نمیکنه، تشویق نمیکنه، ترغیب نمیکنه. البته آیات دیگری دارد که میگفتن ولم نکون نطعم المسکین، یعنی ما خودمون کمک نمی کردیم. اما این آیه میگه که اینا چرا فریاد نمی زنن، چرا تشویق نمی کنن؟ ولا یهز و علا طعام المسکین. خب آیات دیگری هست که همین مضمون را با سبک دیگری بیان میکند. در سوره مبارکه مدثر که یکی از آیاتش هم اشاره شد، وقتی اصحاب یمین از مجرمین سوال میکنن که چجور شد شما به جهنم افتادید، ما صدرککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، ما نماز نمیخوندیم، و لم نکو نطعم المسکین، به فقرا نمیرسیدیم، و کنا نخوض مع الخائضین، این جلسات باطلی که داشتن هر جا بود ما شرکت میکردیم، و معاذ الله میگفتیم قیامت نیست، و کنا نکذب و بیام الدین. خب شرکت در جلسات لهو و لعب 1، ندادن طعام به مسکین 2، نماز نخوندن 3، این همه جزء فروعات تکلیف دیگه. معاذ الله اون چهارمی که کنا نکذب و بیام الدین جزء اصوله. ما معاذ الله میگفتیم قیامت نیست، جلسات هرزگی شرکت میکردیم، با فقرا کمک نمیکردیم، نمازم نمیخوندیم. خب اون ستا که جز فروع دینه، این یکی جز اصول دینه. حالا یک کسی میتونه بگه من که مسلمان نیستم روسری سرم نباشه؟ این که نمیتونه بگه که این هم برای قبول نداشتن اسلام چوب میخوره، هم برای که روسری نداشته چوب میخوره، برای که تکلیفه دیگه. حالا با مسئول مشکل دارید، با گرانی مشکل دارید، یه حرف دیگه است. حالا با قرآن کریسی نباید مشکل داشته. این فرمود بر جزر ابن بخوماره نعلا جیوبه نه، این روسری با روسر باشه، گردن و سینت پوشیده باشه، همین. حالا مشکل سیاسی داری مطلب دیگه است. و کنا نکذب و بیامدی، اون محل زینت است، خود زینت هم گاهی ترغیب بکنه اون هم شامل میشه. اون در مسئله زینت که الا لبولتهن اونجا بحث شد که هم محل زینت اصل است، و اگر نشون دادن زینت باعث ترغیب جوان ها بشه اونم بی معذور نیست. در سوره مبارکه القیامه به این صورت آمده است، آیه 30 به بعد آمده که فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. خب مسئله تکذیب که اصول دین را نمی‌پذیرد یه مطلب است، صدق ندادن و نماز نخوندن که جزء فروع دین است یه مطلب دیگه است. فقط اینا که معذبن برای اینکه صدقه نمی‌دادن، 1 نماز نمی‌خوندن، 2 و خدا و قیامت و اینا رو هم تکذیب میکردن، 3 معلوم میشه اینا هم باید اصول دین را بپذیرن هم باید فروع دین را بپذیرن. در سوره مبارکه الماعون وقتی که از کفار و مانند اون یاد میکنن، ارأیت الذی یکذب بالدین، این اصول دین را قبول ندارد، این کسی است که فذلک الذی یدعو الیتیم، دعای دفع کرده است. ولا یهوز علا تعام المسکین، مردم رو تشویق نمی کند که به فقرا کمک بکنی. خب معلوم میشه این تشویق به تأمین نیازمندان، رسیدگی به ایتام، جزء تکالیف عامه بشریت است، همونطوری که اصول دین چینه. این تازه طایفه چهارم بود دیگر. پس یه طایفه مربوط به این که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، یکی این که قرآن جهانی است، یکی این که تکلیف هایی که خدا میگوید علی الناس علی الناس علی الناس جهانی است، یکی این که در صحنه قیامت هم وقتی محاکم میشود میگن فلون اصل رو قبول نداشتی، فلون فر رو عمل نکردی، هم به ترک اصل معاقب میشود هم به ترک فر، لذا هم به اصول مکلفن هم به فرو مکلفن. بله امتناع به اختیار لا ینافع الاختیار دیگه، این باید خدا رو قبول بکنن. اگر به کسی که وضو نگرفته و نماز نخونده دیگه نمیگن چرا وضو نگرفته، که چون وضو مقدم است دیگه. بعضی که مقدمی دارد، البته ممکنه اصل باشد، امتناع به اختیار لا ینافع الاختیار دیگه، یعنی اول خدا رو قبول بکن بعد حج برو. این قاعده جبر که طایفه پنجم هست ناظر به همینه. قاعده جبر اینه که الاسلام یجب ما قبله، کسی که اسلام آورد گذشته ها رو خدا جبران میکند، قطع میکند اون ارتباط تکلیفی رو نسبت به اصول دین، که این دیگه دستش نقده دیگه، این دیگه خلافی ندارد. الان تا قاعده جبر و جبران و قطع و امثال ذلک باشد، این باید اسلام بیاره آورد دیگه. این قاعده الاسلام و یجب و ما قبله مال چیه؟ مال اصول دینه، این که اصول دین آورد که عبادت هایی که قبلا نکرد، نمازی که قبلا نخوند، صدقه ای که قبلا نداد، خمس و زکات و اینا که نداد جبران میشه. تمام رباهایی که گرفته بود حضرت فرمود اون چه که قبلا گرفتید فلهو ما سلف، اما همه رباها تحت قدمه اول رباخاری که من حساب رو تصویر میکنم عموی من عباس، چون اون در جاهلیت ربا میخورد، فرمود اول این رو مؤاخذه میکنم. الاسلام و یجب و ما قبله، اما چیزایی رو که اسلام نیاورد، قبل اسلام بود، اسلام تأسیس کرد، یک کسی معامله کرده بدهکار نسیه خرید، حالا بگیم چون اسلام آورد نباید بده. احل الله البیع را یا اوفو بالعقود را که اسلام نیاورد، اسلام امضا کرد، معناش نیست که حالا کسی زمین رو خریده بقیه اقساط نده که. الاسلام یعنی الاسلام، اون چرا خود اسلام آورد، خمس، زکات، کفارات، زکات مال، زکات بدن، اینا رو اسلام آورد، اینا یجب و ما قبله. خب اگر این به فرو مکلف نباشه چی رو جبر میکنه، چی رو جبران میکنه، چی رو قطع میکنه؟ این که باید اسلام بیاره، اسلام آوردی قبلا هم تکلیف نداشت که، یه میشه طایفه پنجم. غرض این است که گفت یدو اولیتین ولا یهوز علا تعامل مسکین، این امر بین المللی است. الان مثلا تو همین اوفو بالعقود که احکام بین المللی است هم همین طور دیگه، وفای به عهد چطور؟ احکام بین المللی است دیگه، اسلام که نیاورده کی رو، اسلامی رو امضا کرده. فرمود اگر با کسی قرارداد بستی پای امضاد بیست، مستقام لکم فستقیم و لهم، این دستور مبارک توبه من مشرکینی دیگه، شما با اینا پیمان صلح بستید، بسیار خوب، تا اونها نقض نکردن شما نقض نکنید. مستقام لکم فستقیم و لهم، با کافر معامله کردی، تعهد کردی، پیمان بستی، مگر اینکه یه وقتی ببینید نه نفوذی هست، حرف دیگه است، مگر بفهمی علامت خیانت را، این حرف دیگه است، تخافون یتخافتکم یا یخطئون و امثال ذلک، خیانتا فانبذ الیه، اون حرف دیگه است. اما مادامی که اونها نقض عهد نکردن کسی نمیتواند نقض بکنه، بلو کافر میاد جد احکام بین المللی اسلامه. خب این کسی که یدو اول یتیم ترد میکند فقرا را، این گرفتار عذاب میشود ولو کافر باشد. از این پنج طایفه معلوم میشود که کفار همونطوری که به اصول مکلفن به فرو مکلفن. لذا فرمود ولا یهز و علی طعام المسکین، قبول نیست، جهنم نمیره برای او، بله عذابش کمتر هست، لذا درکات دارد دیگه جهنم، قبول نمی کند چون توسلیست یه تعبدی که نیست. در توسلیات اگه کسی انجام داد چوب نمی خورد، همین. اگر قربت الله انجام بده خب ثواب می برد، اما اگر قربت الله انجام نده چوب نمی خورد چون توسلی دیگه. الان کسی بدهکار است، نسیه خرید، باید پول مردم بده. اگه پول مردم داد چون خدا فرمود اوفو بالعقود قربت الله، بله ثواب هم میبرد. اما اگه نه دینش ادا کرد چوب نمیخورد. توسلی معنیش همینه دیگه. در امتثال توسلیات قصد قربت شرط نیست. اگر بخواهد ثواب ببرد قصد قربت میخواد. بله دیگه، هر کاری که بخواد انجام بدهد به مقصد نمیرسد چون لغیر الله دیگه. این دارد برای بوت این کار میکند دیگه، عبادتی که میکند. تو سوره بارکه فرمود اینا که سراب وقعه یحسب و زمان و ما، اینا خیلی تلاش و کوشش میکنن، قربانی میکنن، عبادت میکنن برای بوت ها، این سراب دیگه. این برای خدا که این کار نکرده که، این برای بوت این کار کرده. خب فرمود فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. غسلین اون چرک هایی که از بدن برخی افرادی که گفتن ندارد نازل میشود. این لا طعام الا من غسلین که لا یأکله الا الخاطئون. برخی ها خاتون قرائت کرده بودن زمان مبارک هست امیر سلام الله علیه، بعد آمدن خدمت حضرت که خاتون جمع خطبه کننده است، خطبه نگام. ما یک قدم داریم یک گام. قدم این پاشنه تا پنجه، پنجه تا پاشنه، این رو میگن قدم. قدم اول اینه، قدم دوم اینه، فاصله بین دو قدم رو میگن خطبه. ما در فارسی میگیم گام، عرب میگه خطبه. قدم اول دا که اینجا گذاشت، قدم دومی که اونجا گذاشت، بین القدمین رو میگن خطبه، ما میگیم گام. یک گام حالا یا نیم متر است یا کمتر یا بیشتر. خاتون یعنی گام زننده ها. به حضرت عرض کردن که خب این طعام مار گام زننده ها، فهمو چرا اینجور میخورید؟ این خاتون است نه خاتون. از اون به بعد دستور داد که قاعده نه مشخص بشه، اعراب گذاری بشه، حرکت گذاری بشه. اونطور که قبلا میشنیدن از بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونجور ضبط میکردن، اما وقتی که به صورت کتابت در آمد باید ضبط خاص خودش داشته باشه. اعراب گذاری، حرکت گذاری از اون بعد گفتن شروع شد. ابوالاسود این کار کرده. بر تقدیر این رو خاطئون، اونا که اهل خطیه اصلا گرفتار این گونه خوراک بدطعم چرکالود می شوند، لا یأکل الا الخاطئون. بعد اومد وارد ذات اقدس الله در بخش پایانی از باب رد العجز به صدر به پیام و مفاد اصلی سوره برمیگردن. والحمدلله.